بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پلیس تایلند تظاهرات ضد دولتی را سرکوب کرد. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل میگوید محمود احمدی نژاد را هدف حمله قرار خواهد داد. در پایتخت گرجستان تظاهرات مخالفان دولت برای پنجمین روز متوالی ادامه دارد. با درود فراوان در نخستین لحظات بامداد سه‌شنبه در تهران، من حسین قویمی در شهر پراگ در یک ساعت آینده به اتفاق همکارانم با مجله نیمه شب با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در آغاز دقایق نخست 25 فروردین 1388 خورشیدی که برابر است با 14 آوریل 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی ها هوای سه‌شنبه در تهران آفتابی خواهد بود و در این روزهای سرد بهاری شاهد حضور درخشان خورشید خانم خواهیم بود که نور مهر و امید رو بر زندگی شما میتابونه و دمای هوا رو از 1، یعنی در واقع از 2 به 12 درجه خواهد رسوند. در یک ساعت آینده پیش از پرداختن به گزارش ها با خبر آغاز میکنیم و همکارم امیر زمانی فر تازه ترین رویدادهای ایران و جهان را با آگاهی شما میرساند. با درود دیگر بار خدمت شما آقای زمانی فر.
با سلام بر شما و شب شنوندگان رادیو فردا هم بخیر. پلیس تایلند در بانکوک پایتخت آن کشور با مخالفان حکومتی که از دستور دولت مبنی بر اعلام وضعیت اضطراری سر باز زده بودند درگیر شده است. بنابر گزارش‌ها نیروهای پلیس تایلند در این درگیری‌ها اقدام به شلیک هوایی و تیراندازی به سمت راهپیمایانی کردند که اتوبوس‌ها را به آتش می‌کشیدند. در این درگیری‌ها 70 تن مجروح شدند. بنابر گزارش‌ها اواخر روز دوشنبه 2 تن در جریان خشونت‌ها میان معترضان و افراد محلی کشته شدند. دولت از روز یکشنبه و یک روز پس از حمله تظاهرکنندگان به نشست سران آسیا که منجر به تخلیه سالن جلسه و لغو نشست شد، در کشور وضعیت اضطراری اعلام کرده است. تظاهرکنندگان خواستار بازگشت تاکسین شیناوات، نخست وزیر سابق، به مقام خود بودند. آقای شیناوات در یک کودتای نظامی در سال 2006 از مقام خود خلع شد. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل در مصاحبه با یک رادیوی اسرائیلی گفت که در صورت شکست مذاکرات دیپلماتیک در مورد برنامه هسته‌ای ایران، اسرائیل محمود احمدی نژاد را هدف حمله قرار می‌دهد. آقای پرز توضیح بیشتری که این حمله چگونه صورت می‌گیرد نداد. شیمون پرز روز یکشنبه گفت که حمله به جمهوری اسلامی ایران تنها با یاری و موافقت آمریکا انجام خواهد شد. سخنان آقای پرز در حالی بیان می‌شود که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اخیراً اعلام کرده به گفتگو با تهران معتقد است. مقام‌های اسرائیلی در روزهای اخیر گفتند که دوره مذاکرات آمریکا با ایران باید حداکثر 3 ماه باشد تا جمهوری اسلامی به گفته آنها نتواند با خرید زمان طرح‌های هسته‌ای خود را پیش ببرد. 20,000 تن از معترضان در تفلیس پایتخت گرجستان برای پنجمین روز پیاپی خواستار کنارگیری میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان از مقام خود شدند. رهبران مخالفان دولت در گرجستان روز دوشنبه اعلام کردند که تظاهرات خود را همچنان در برابر دفتر آقای ساکاشویلی ادامه می‌دهند تا وی را ناگزیر از استعفا کنند. مقام‌ها و پلیس فرودگاه در موگادیشو پایتخت سومالی از شلیک چند خمپاره به سوی آن فرودگاه خبر می‌دهند. به گفته مقام‌های سومالی این خمپاره‌ها هنگامی شلیک شد که هواپیمای حامل یک نماینده کنگره آمریکا در حال برخاستن از باند فرودگاه بود. هواپیمای حامل این نماینده کنگره آمریکا به سلامت باند فرودگاه را ترک کرده. هنوز مشخص نیست که آیا هیچ یک از 6 خمپاره پرتاب شده به فرودگاه اصابت کرده است یا نه. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد ایران آماده است تا نیروهای پلیس افغانستان را برای مبارزه با مواد مخدر آموزش دهد. اسماعیل احمدی مقدم به خبرنگاران در تهران گفت که هر گونه همکاری با نیروهای ناتو در افغانستان برای مبارزه با تجارت مواد مخدر را رد می‌کند و گفته است در افغانستان تنها دولت این کشور را به رسمیت می‌شناسیم و تنها از دریچه دولت کابل در این زمینه اقدام خواهیم کرد. آقای قدیمی،
با سپاس از امیر زمانی فر که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله نیمه شب میشنوید. رئیس جمهوری اسرائیل تهدید کرد که این کشور محمود احمدی نژاد را هدف حمله نظامی قرار خواهد داد. تا طالبان پاکستان بار دیگر به جلب جوانان در منطقه سوات پرداخته و دولت اسلام آباد را به جنگی همه جانبه تهدید کرده است. تا دقایقی دیگر. گفته های اخیر مقام های جمهوری اسلامی در بالای مسئله هسته‌ای ایران تا چه اندازه بر تصمیم دولت آمریکا برای نزدیک شدن به ایران اثر خواهد گذاشت؟ در این زمینه هم گزارشی جامع خواهید شنید. اصلاح بهای کالاهای اساسی در ایران مانند نان و روغن و قند و شکر و افزایش بهای این اجناس ضروری در گزارشی دیگر. و درباره علت تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز هم با یک فعال دانشجویی گفتگو خواهیم کرد. در بخش دوم هم گزارش و گفتگوی ویژه را خواهید شنید. همه اینا و بیشتر در همین مجله نیم شب. با ما بمانید. همانطور که در خبرها شنیدید، شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل محمود احمدی نژاد را به حمله نظامی تهدید کرده و گفته است که اسرائیل به تنهایی و بدون حمایت آمریکا دست به چنین اقدامی نخواهد زد. بیشتر بشنویم در گزارشی از مهرزاد پدرام.
شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل روز یکشنبه در مصاحبه‌ای با یک رادیوی اسرائیلی گفت که در صورت شکست مذاکرات دیپلماتیک در مورد برنامه هسته‌ای ایران، اسرائیل محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران را مورد حمله قرار خواهد داد. بر پایه گزارش‌ها شیمون پرز در مورد چند و چون این حمله توضیحی نداده است، اما گفت که حمله به جمهوری اسلامی ایران تنها با یاری و موافقت ایالات متحده آمریکا انجام خواهد شد. سخنان رئیس جمهوری اسرائیل در حالی بیان می‌شود که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم اعلام کرده به گفتگو با تهران معتقد است. گفتگوی مستقیم و بی‌پرده با تهران از شعارهای انتخاباتی باراک اوباما بوده و بر پایه گزارش‌ها دولت اوباما برای تحقق این خط سیاسی اقداماتی را نیز انجام داده است. اوباما در آغاز سال نو پیامی تبریک‌آمیز به ملت و دولت ایران فرستاد. دولت اوباما همچنین از ایران برای شرکت در کنفرانس افغانستان در لندن دعوت کرد. دولت جدید کاخ سفید در آخرین اقدام نیز گفته که در مذاکرات گروه 5 به علاوه 1 بر سر برنامه هسته‌ای ایران به عنوان شرکت کننده و نه صرفا ناظر شرکت خواهد کرد. در نظر شماری از تحلیلگران، موضع جدید ایالات متحده در قبال ایران دیدگاه واشنگتن و تل‌آویو را در مقابل هم قرار داده است. در نظر برخی همچون هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل استراتژیک در کانادا، اسرائیل نگران است تا گرم شدن احتمالی روابط میان تهران و واشنگتن موقعیت کنونی دولت تل‌آویو را در منطقه تضعیف کند.
نگرانی اسرائیل این هست که امروز موقعیت مناسبی رو که این کشور در منطقه داره از دست بده، به خاطر اینکه یکی از دلایل وضعیت مناسب اسرائیل در منطقه وجود خطری است که از جانب ایران احساس میشه، حالا این خطر چه جدی باشه و چه خیالی.
اما در سایه این تحولات واشنگتن به چه فکر میکند؟
در داخل آمریکا رئیس جمهوری این کشور مهم هست، منتها تمامی قدرت و تعیین کننده روابط خارجی آمریکا نیست. کنگره نقش بسیار مهمی انجام میده. در داخل کنگره تعداد بسیار زیاد هستند که مخالف گرم شدن روابط بین آمریکا و ایران هستند. از طرف دیگه اوباما اساساً سیاست خارجی خود رو بر تنش زدایی قرار داده و یکی از مواردی که امروز چالشی است برای روابط خارجی آمریکا ایران هست. در نتیجه اگر که آمریکا بتونه روابط مناسبی با ایران برقرار بکنه، این روابط به طور قطع بر روابط آمریکا و اسرائیل سایه خواهند افکند، مگر اینکه ایران از نظر اسرائیل خطری محسوب نشه.
سخنان شیمون پرز در حالی مطرح می شود که پیشتر جنرال دیوید پتریس، فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا در منطقه خاورمیانه، نسبت به احتمال حمله نظامی اسرائیل به ایران ابراز نگرانی کرده بود. به گفته جنرال دیوید پتریس، لجاجت و پیچیده کردن وضع از سوی رهبران تهران همسایگان ایران و جامعه جهانی را واداشته بدترین سناریوها را درباره نیتهای جمهوری اسلامی پیش خود متصور شوند.
خبرها را از رادیو فردا می شنوید.
گزارش ها حاکی از آن است که طالبان پاکستان بار دیگر به جلب نوجوانان و جوانان در منطقه سوات پرداخته و دولت اسلام آباد را به جنگی همه جانبه تهدید کرده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از نادره صدیقی.
دشت سواد در منطقه کوهستانی ایالت وزیرستان پاکستان مرکز قدرت بنیادگرایان اسلامی و تروریست هایی است که قدرت دولت مرکزی آن کشور را به چالش گرفته و اسلام آباد را به پذیرش طرح صلحی واداشته که بر اساس آن نه قوانین مدنی بلکه مقررات شرعی در آن منطقه جاری شده و عملا دست دولت پاکستان را از دخالت در امور عمومی شهروندان آن منطقه کوتاه کرده است. به بهانه به تعویق افتادن طرح صلح، اکنون تحریک نفاذ شریعت محمدی، سازمان بنیادگرایی که از گروه طالبان پشتیبانی می کند، از طرح صلح با دولت مرکزی اسلام آباد کناره گرفته و کنترل اوضاع بار دیگر به دست عوامل طالبان افتاده است. رضوان الله فاروق، پسر صوفی محمد، رهبر تحریک نفاذ شریعت محمدی، روز دوشنبه گفت تا زمانی که ما طرح صلح را حمایت می کردیم، از فعالیت طالبان برای استخدام نیروهای تازه نفس خبری نبود. حال گستره این عملیات به منطقه بانر نیز کشیده شده، چرا که طالبان شانسی برای طرح صلح نمی بینند و دولت مرکزی باید این موضوع را درک کند. نفوذ به منطقه بانر حوزه فعالیت طالبان را به اسلام آباد نزدیک می کند، چرا که این منطقه تنها اندکی بیش از 100 کیلومتر با پایتخت پاکستان فاصله دارد. در 5 سال اخیر که از جنگ بنیادگرایان اسلامی و از جمله طالبان با دولت پاکستان سپری می شود، این آشکارترین حضور آنان برای کنترل منطقه به شمار می رود. ستیزجویان طالبان به رهبری مولانا فضل الله داماد صوفی محمد حدود 2 سال است که عملیات مرگباری را علیه نیروهای دولتی انجام می دهند و برانند تا قوانین اسلام را بر پاکستان حاکم کنند. بزرگترین دستاورد این عملیات اشغال دوباره منطقه سواد طی سال گذشته بود که پیش از آن بزرگترین منطقه توریستی پاکستان و یکی از مناطق پر رونق محسوب می شد. در اسفند ماه گذشته بر اساس طرح صلحی که مورد توافق دولت و صوفی محمد رهبر تحریک نفاذ شریعت محمدی قرار گرفت، منطقه بزرگی در 250 کیلومتری شمال باختری اسلام آباد از کنترل دولت مرکزی خارج شد. محافل مطبوعاتی پاکستان تاکتیک جدید گروه تندرو تحت رهبری صوفی محمد را مانوری حساب شده تلقی می کنند تا دولت اسلام آباد را در تنگنا قرار دهند. آصف علی زرداری، رئیس جمهور پاکستان، هنوز این توافق صلح را تایید نکرده است، چرا که طرح مذکور به عنوان پیشنهادی تنها روز دوشنبه از سوی یوسف رضا گیلانی نخست وزیر تسلیم پارلمان شد و نمایندگان پارلمان طبق آیین نامه خود باید پیرامون آن بحث و در صورت موافقت اکثریت نمایندگان آن را تصویب کنند. ولی اخیراً به دنبال اجرای قوانین شریعت اسلامی و از جمله شلاق زدن یک دختر جوان 17 ساله در ملأ عام، موجی از انزجار و مخالفت اکثریت شهروندان این کشور اسلامی را به دنبال آورد و تصویب طرح صلح را در مجلس آن کشور با تردیدهایی روبرو کرد.
گزارش نادر صدیقی را می شنیدیم. در گزارش دیگر، گفته های اخیر مقام های جمهوری اسلامی درباره ادامه برنامه هسته‌ای تا چه اندازه بر تصمیم دولت آمریکا برای نزدیک شدن به ایران تأثیر خواهد گذاشت؟ محمد رضا کاظمی همکارم به این مسئله می‌پردازد.
از هنگامی که باراک اوباما پست ریاست جمهوری آمریکا را بر عهده گرفته، امید به شکسته شدن یخ روابط میان این کشور با ایران پس از 30 سال خصومت و تنش بیش از هر زمان دیگری پررنگ شده است. آقای اوباما از تمایلش برای مذاکره مستقیم با رهبران جمهوری اسلامی خبر داده و برخلاف دولت جورج بوش پذیرفته تا همراه با دیگر کشورهای عضو دائم شورای امنیت و آلمان به صورت مستقیم و فعال در مذاکرات هسته‌ای با ایران شرکت کند. اما دولت ایران روز 20 فروردین خبرهای جدیدی را درباره فعالیت‌های هسته‌ای‌اش اعلام کرد. افتتاح کارخانه سوخت هسته‌ای اصفهان، بسته‌بندی سوخت و آماده کردن آن برای قرار گرفتن در راکتورها و آزمایش 2 نوع سانتریفیوژ جدید با ظرفیت چند برابر از جمله مطالبی بودند که آقای احمدی نژاد و غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کردند. پیتر کریل، کارشناس مسائل هسته‌ای در انجمن کنترل تسلیحات در واشنگتن، بر این باور است که این خبرها در صورت تایید می توانند نگران کننده باشند. او در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می گوید:
recent IAEA reports that have come out haven't.
توی گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی به نسل جدیدی از سانتریفیوژها اشاره نشده بود. اگر آژانس ادعاهای ایران رو در این زمینه تایید کنه و مشخص بشه که ایران میتونه با سرعت بالاتری اورانیوم رو غنی کنه، این موضوع میتونه نگرانی‌های موجود رو افزایش بده.
اما دیوید آلبرایت، بازرس هسته‌ای سابق سازمان ملل، خبرهای اعلام شده از سوی مقامات ایرانی را این بار برعکس همیشه نه تنها نگران کننده نمی‌داند، بلکه آن را تا حدودی مایه آرامش خاطر می‌داند. او به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌گوید:
بسیاری از خبرهای اعلام شده بازیافت مطالبی بود که پارسال یا پیش از اون اعلام شده بود. آغاز به کار کارخانه سوخت هسته‌ای تابستان قبل اعلام شده بود. خبر آزمایش سانتریفیوژهای پیشرفته هم دست کم یک سال پیش منتشر شده بود. درباره تعداد سانتریفیوژها هم پیش از این گفته شده بود که 6000 سانتریفیوژ نصب شده، الان گفته شده 7000 تا. تفاوت زیادی بین این دوتا وجود نداره و احتمالاً در این باره اغراق هم شده. اما اون چه که مایه آسایش خاطره اینه که من در ماه‌های گذشته نگران بودم که آقای احمدی نژاد در این روز اعلام کنه سانتریفیوژهای پیشرفته‌ای در تونل‌های زیرزمینی مینی نتنز به کار گرفته شدند و این خبر میتونست مایه وحشت بسیاری بشه و همچنین باعث برآشفتگی اوباما بشه.
شاید دولت آمریکا نیز در ارزیابی خود از خبرهای هسته‌ای جدید دولت ایران با آقای آلبرایت هم نظر است، چرا که برخلاف گذشته که مقامات آمریکایی در چنین مواردی با انتقاد از گسترش فعالیت‌های هسته‌ای ایران خواستار توقف آن می‌شدند، این بار از چنین موضع‌گیری خودداری کردند. پیتر کریل، کارشناس مسائل هسته‌ای:
به نظر من خبرهای اعلام شده از طرف ایران به معنای ورود این کشور به یک فاز جدید نیست، چرا که این پرسش همچنان مطرحه که آیا ایران میتونه شمار زیادی از این سانتریفیوژها رو تولید کنه و همچنین مواد لازم برای اونها رو هم به صورت انبوه تولید کنه یا نه.
کارشناسان پرسش‌های دیگری را نیز درباره برنامه اتمی ایران مطرح می‌کنند و عدم شفافیت در این برنامه را نگران کننده می‌دانند. دیوید آلبرایت، بازرس هسته‌ای سابق سازمان ملل:
برای مثال ایرانی‌ها به کسی نمیگن که کجا سانتریفیوژ می‌سازند و بازرسان اجازه ندارن از این محل‌ها دیدن کنند. مراکز هسته‌ای محرمانه زیادی در ایران هست، مراکزی که هم در زمینه غنی‌سازی و هم در زمینه راکتورها فعالیت دارند. به طور مثال در مورد نیروگاه عراق مشخص نیست در کجا تجهیزات مربوط به این نیروگاه ساخته میشه.
یکی از سرچشمه‌های تنش میان ایران و آمریکا در سال‌های اخیر برنامه هسته‌ای ایران بوده است. آیا اظهارات مقامات ایرانی در روز 20 فروردین به تشدید این تنش منجر می‌شود و بر تصمیم دولت باراک اوباما برای گفتگوی مستقیم با سران جمهوری اسلامی تأثیری خواهد داشت؟ گرچه دیوید آلبرایت همیشه با تردید زیادی درباره برنامه هسته‌ای ایران سخن می‌گوید، اما این بار زیاد بدبین نیست.
مطالبی که از سوی رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام شدند تحریک کننده نبودند. اونها مطالبی رو گفتند که ما از قبل میدونستیم و از این رو میتونید مطمئن باشید که خبرهای اعلام شده به معنای مانعی بر سر راه اوباما برای مذاکره با ایران نخواهند بود.
آقای آلبرایت در این حال بر این باور است که برای موفق بودن این مذاکرات ایران باید غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. اینکه آیا دولت آمریکا امروز هم همچون گذشته چنین خواسته‌ای دارد یا خیر هنوز مشخص نیست. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی اخیر خود تنها به کنترل شدیدتر برنامه اتمی جمهوری اسلامی اشاره کرد و از توقف غنی‌سازی حرفی به میان نیاورد.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید. رسول مجد شفق معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اعلام کرد اصلاح قیمت و توزیع 7 قلم کالای اساسی در دستور کار دولت قرار دارد. این اقلام عبارتند از آرد، نان و گندم، شیر خانوار، روغن نباتی، قند و شکر. بهروز کارونی با جزئیات بیشتر.
معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به خبرگزاری مهر گفت دولت در کالاهای مهمی نظیر آرد، نان، گندم، شیر خانوار، روغن نباتی، قند و شکر یارانه می پردازد که قرار است برنامه اصلاح قیمت و توزیع را اجرا کند. در این حال پیش از هر گونه صحبتی در مورد تصمیم دولت محمود احمدی نژاد به اصلاح قیمت کالاهای اساسی یا کاهش یارانه ها، این پرسش وجود دارد که از چه زمانی و با چه هدفی یارانه ها در ایران پرداخت می شدند. پاسخ را از احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد می شنویم.
در دوره رژیم گذشته به خاطر فقر و فلاکت و از طرف دیگه ناتوانی خانوار برای پرداخت هزینه‌های خودشون و تمایلی که وجود داشت که سطح زندگی بالا برود، این یارانه‌ها پرداخت می‌شد. همین قضایا تداوم پیدا کرد حتی در دوران پس از رژیم گذشته.
بحث اصلاح قیمت‌ها یا کاهش یارانه‌ها در گذشته و حتی پیش از اعلام طرح دولت محمود احمدی نژاد به نام هدفمند کردن یارانه‌ها در سال گذشته مطرح بود، اما این موضوع پس از ارائه به مجلس شورای اسلامی به صورت جدی‌تری مطرح شد. این طرح مخالفان زیادی داشت که موجب شد بررسی آن برخلاف تمایل دولت به تعویق بیفتد. با این همه محمد رضا فرزین سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت در دفاع از این طرح، هدف از آن را اصلاح الگوی مصرف، کاهش بی‌عدالتی موجود در پرداخت یارانه‌ها، تقویت بخش خصوصی در بخش انرژی و افزایش کارایی در این بخش دانست. در این میان برخی از کارشناسان اقتصادی میگویند دولت هدف دیگری از کاهش یارانه‌ها دارد. احمد علوی نیز با این نظر موافق است.
دولت یک کسر بودجه بسیار عظیمی رو دامن زده و با توجه به کاهش قیمت نفت از پارسال موجب شده که کسر بودجه دولت باز هم افزایش پیدا کنه. منتها از اون جهت که دولت کارایی نداره، توانایی انطباق خودش رو با شرایط نداره و قرارم نیست که از هزینه‌های دیوان سالاری و هزینه‌هایی که دائما برای بقای خودشون بهش دامن میزنن بکاهد، قاعدتاً تنها راهی که باقی میماند آن است که دولت هزینه کسر بودجه خودش رو منتقل کنه به خانوار، به شهروندان جامعه. در این صورت تنها راهی که میماند این است که از یارانه ها بکاهد.
کسری بودجه دولت در سال جاری به گفته معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری حداقل 11000 میلیارد تومان است. این در شرایطی است که احمد علوی میگوید دولت به جای کاهش یارانه‌ها که اقشار فقیر و متوسط جامعه را تحت فشار بیشتری قرار خواهد داد، میتوانست از هزینه‌های نظامی خود بکاهد.
دولت در این حال که هزینه‌های دیوان سالاری، انتظامی، نظامی و هزینه‌های مربوط به کنترل جامعه و به هر حال سوق دادنش به سمتی که خودش می‌خواد افزایش پیدا می‌کنه، هزینه‌های مربوط به رفاه عمومی کاهش پیدا می‌کنه. این بسیار عجیب به نظر می‌رسه، چون با توجه به بحران اقتصادی که در دنیا هست، اساساً دولت‌ها هم غمشون مصروف به این است که اقتصاد خانواده رو تقویت بکنن و با تأمین هزینه‌های ضروری و با کمک به اقتصاد خانوار تلاش بکنن که چرخ اقتصادی به گردش در بیاد.
در این میان بحث اصلاح قیمت 7 قلم کالاهای اساسی در حالی مطرح می شود که معاون وزیر بازرگانی در زمستان سال گذشته اعلام کرد یارانه نان و کالاهای اساسی در لایحه تقدیمی دولت به مجلس در سال 88 تغییری نکرده است. اما گزارش های ماهای اخیر نشان می دهد که افزایش قیمت ها تنها محدود به کالاهای اساسی مانند آرد، نان، گندم، شیر خانوار، روغن نباتی، قند و شکر نخواهد بود و دولت محمود احمدی نژاد در نظر دارد که قیمت آب و برق را نیز افزایش دهد.
در پی درگذشت 2 تن و مجروح شدن 8 تن از دختران دانشگاه آزاد تبریز در یک حادثه رانندگی، دانشجویان دست به اعتراض زدند. علت را سلمان سیما، یک فعال دانشجویی، توضیح می‌دهد.
دیروز تجمع چند هزار نفری در حدود 3000 نفر در دانشگاه آزاد واحد تبریز انجام شد. در بین متحسنین اعلام شد که دانشجویان 3 روز عزای عمومی خواهند داشت و اعلام شد که کلاس‌ها تعطیل خواهد بود. امروز هم اکثر کلاس‌ها توسط خود دانشجوها تعطیل شد و بین دانشجوها یک فضای ناامیدی و یأس و غم‌زدگی وجود داره. روابط عمومی دانشگاه برای سرپوش گذاشتن روی بی‌کفایتی مسئولین شهری و مسئولین خود دانشگاه در جای جای دانشگاه پلاکارد‌های سیاه نصب کرده که تسلیت گفته. 2 تا از دانشجویان دختر متاسفانه جانشون رو از دست دادند و 8 نفر هم در بیمارستان هستند که وضعیتشون آنچنان مساعد نیست.
آقای سیما، درباره خود حادثه ممکنه توضیح دقیقی بدین که اصلا حادثه چگونه روی داد؟
در مجتمع مرکزی دانشگاه تبریز 24000 دانشجو تحصیل میکنند و خارج از شهر قرار دارند. برای فاصله شهر تا دانشگاه با هماهنگی مدیران شهری و مسئولین دانشگاه سرویس های قرار داده شده، ولی متاسفانه این سرویس ها تعدادشون کافی نیست. ازدحام دانشجو تو این سرویس ها زیاد هست. دیروز هم اون مینی بوسی که دچار سانحه شده بوده، بیش از اندازه ظرفیت و حتی بیش از صندلی‌های خودش دانشجو سوار کرده بوده. شیب تندی داره این مسیر، البته مسیرهای دیگه هم به شهر وجود داره که متاسفانه رسیدگی نمیشه. این مینیبوس در همین شیب تندی که داشته میرفته ترمز خالی میکنه و دچار تصادف میشه و چند تا از دانشجوها متاسفانه زخمی میشن و دو تا از دانشجوها هم جان خودشون رو از دست میدن.
در نقل قولهایی که از دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز در برخی خبرها آمده، ذکر شده که چنین حوادثی در دانشگاه آزاد تبریز سابقه هم داشته.
در سال 85 هم به دلیل ازدحام بیش از اندازه و بیش از حد، متاسفانه یکی از دانشجویان دختر حین راه که مینیبوس داشته میرفته از مینیبوس پرت میشه بیرون و جان خودش رو از دست میده. البته دانشجوها همون موقع هم اعتراض کردن، 4-5 روز تحصن و اعتصاب در دانشگاه ادامه داشت. مسئولین شهری قول افزایش سرویس ها رو میدن، این افزایش سرویس ها در حدود یک هفته انجام پذیرفت، ولی متاسفانه بعد از اون هیچ امکاناتی اضافه نشد و همون افزایش سرویس ها هم موقتی بود که اگر توجه میشد همون موقع ما شاهد تکرار چنین وقایعی نبودیم.
گفته میشه از سوی آقای جاسپی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ایران هم گویا کمیته‌ای برای بررسی علل وقوع این حادثه تشکیل شده.
بله، اونجور که ما هم شنیدیم کمیته رو برای رسیدگی به این قضیه تشکیل دادن.
آقای سیما، حالا پس از حادثه خواسته های دانشجویان متحسن در دانشگاه آزاد تبریز چی هست؟
خواسته های متحسنین عذرخواهی رئیس واحد نامه دکتر عزیز جوانپور بوده که از مدیران اصولگرا هستند، تشکیل شورای صنفی و استعفای مدیر ترابری دانشگاه که تا حالا عذرخواهی رئیس واحد انجام پذیرفته.
پس از گزارش علیرضا کرمانی، در اینجا نوبت میرسد به خبرهای ورزشی از فریدبرز غریب.
دور برگشت از مرحله یک چهارم پایانی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا روز سه‌شنبه با برگزاری دو دیدار آغاز می‌شود. در این بازی‌ها بارسلونا در آرنا آلیانز شهر مونیخ به دیدار بایر مونیخ می‌رود. بارسا در دیدار رفت با 4 گل حریف نامدار آلمانی خود را شکست داده و سه‌شنبه شب با خیالی آسوده روبروی بایر مونیخ سفرایی خواهد کرد. در دیگر بازی روز سه‌شنبه نبرد دو تیم انگلیسی یعنی چلسی و لیورپول در ورزشگاه استامفورد بریج شهر لندن در دستور کار است. با توجه به برد 3-1 چلسی در مسابقه رفت، لیورپول از بخت کمتری برای پیروزی و صعود به مرحله نیمه پایانی برخوردار است. دو بازی دیگر مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا روز چهارشنبه انجام می شود که طی آن منچستر یونایتد در پرتغال به مصاف پورتو می رود و آرسنال در لندن با ویارئال اسپانیا مسابقه خواهد داد. جام بازی های مسابقات فوتبال جام جهانی سال 2010 آفریقای جنوبی طی یک تور 70 روزه در کشورهای قاره آفریقا نمایش داده می شود. طبق برنامه فیفا، مسئولان برگزاری جام جهانی با همکاری یک شرکت تولیدی که یکی از حامیان اصلی برگزاری مسابقات فوتبال جام جهانی است، قصد دارند جام این بازی‌ها را به دور 50 کشور آفریقایی گردانده و طی 70 روز آن را به هواداران فوتبال نشان دهند. این تور از روز 24 سپتامبر دوم مهر ماه سال جاری از شهر قاهره پایتخت مصر آغاز می شود و روز سوم دسامبر 2009 دوازدهم آذر ماه در آستانه قرعه کشی رقابت های جام جهانی در شهر کیپ تاون آفریقای جنوبی به پایان می رسد. رقابت های فوتبال جام جهانی سال 2010 در کشور آفریقای جنوبی برگزار خواهد شد. رئیس فدراسیون هندبال ایران اعلام کرد که این فدراسیون برای تیم ملی هندبال زنان این کشور در حال استخدام یک مربی مجارستانی است. علیرضا رحیمی روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر در توضیح بیشتری در این مورد افسود: کادر مربیان داخلی جوابگوی نیازهای ما برای کسب نتیجه در مسابقات آسیایی نیست و به همین دلیل در حال حاضر در تدارک جذب یک مربی از مجارستان برای تیم هندبال زنان ایران هستیم. پایان نقل قول. و فدراسیون جهانی فوتبال فیفا به حسین عسکری، داور بازنشسته و پیشکسوت ایرانی، نشان افتخار اهدا کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، کمیته داوران فیفا به دلیل قضاوت‌های مطلوب حسین عسکری در میادین داخلی و بین‌المللی، نشان افتخار شایستگی فیفا را به وی اهدا کرد. فریدبرز غریب، رادیو فردا.
بخش نخست مجله نیمه شب را با خبرهای ورزشی به آرامی می‌بندیم. اما همچنان با ما بمانید تا لحظاتی دیگر.
این رادیو فرداست.
30 دقیقه و 5 ثانیه از بامداد سه‌شنبه گذشته به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. ابتدا گزیده خبرها را میشنویم از امیر زمانی‌فر.
پلیس تایلند در بانکوک پایتخت آن کشور با مخالفان حکومتی که از دستور دولت مبنی بر اعلام وضعیت اضطراری سر باز زده بودند درگیر شده است. بنابر گزارشان، نیروهای پلیس تایلند در این درگیری‌ها اقدام به شلیک هوایی و تیراندازی به سمت راهپیمایانی کردند که اتوبوس‌ها را به آتش می‌کشیدند. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل در مصاحبه با یک رادیوی اسرائیلی گفته است که در صورت شکست مذاکرات دیپلماتیک در مورد برنامه هسته‌ای ایران، اسرائیل محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی را هدف حمله قرار می‌دهد. آقای پرز توضیح بیشتری در مورد اینکه این حمله چگونه صورت می‌گیرد نداد. 20,000 تن از معترضان در تفلیس پایتخت گرجستان برای پنجمین روز پیاپی خواستار کنارگیری میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان از مقام خود شدند. مقام‌ها و پلیس فرودگاه در موگادیشو پایتخت سومالی از شلیک چند خمپاره به سوی آن فرودگاه خبر می‌دهند. به گفته مقام‌های سومالی، این خمپاره‌ها هنگامی شلیک شد که هواپیمای حامل یک نماینده کنگره آمریکا در حال برخاستن از باند فرودگاه بود. هواپیمای حامل این نماینده کنگره آمریکا به سلامت باند فرودگاه را ترک کرد. فرماندهی نیروی انتظامی ایران روز دوشنبه اعلام کرد ایران آماده است تا نیروهای پلیس افغانستان را برای مبارزه با مواد مخدر آموزش دهد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز دوشنبه در سفری از پیش اعلام نشده وارد منطقه کردستان عراق شد و در اربیل با مسعود بارزانی رئیس این منطقه دیدار و گفتگو کرد. به گفته مقام‌های محلی، امکان انتقال فلسطینی‌های دیگر نقاط عراق به منطقه کردستان عراق محور گفتگوهای محمود عباس و بارزانی است. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در واکنش به اظهار نظر برخی نامزدهای انتخاباتی نسبت به جمع‌آوری گشت‌های ارشاد گفت اظهار نظر کاندیداها در این زمینه آزاد است. اسماعیل احمدی مقدم گفته است که نیروی انتظامی تنها از سیاست نهادهای بالادست مثل شوراهای عالی امنیت ملی و انقلاب فرهنگی، مجلس و غیره تبعیت می‌کند. ارتش آمریکا در عراق اعلام کرد که روز دوشنبه یک سرباز آمریکایی بر اثر انفجار بمب کنار جاده‌ای در نزدیکی کربلا کشته شد. مقام‌های ارتش آمریکا در عراق جمهوری اسلامی ایران را منشأ این بمب‌ها می‌دانند. ایران همواره این اتهام‌ها را رد کرده است. مذاکرات رؤسای جمهوری ایران و ارمنستان روز دوشنبه در تهران آغاز شد. سرژ سرکیسیان رئیس جمهوری ارمنستان بعد از ظهر دوشنبه در رأس هیئتی وارد تهران شد و در محل نهاد ریاست جمهوری مورد استقبال محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. و سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در گفتگوی تلفنی با خاویر سولانا نماینده دیپلماسی اتحادیه اروپا از گفتگوی جمهوری اسلامی و 6 کشور برای همکاری‌های سازنده استقبال کرد. به گزارش ایسنا، خاویر سولانا در تماس تلفنی با سعید جلیلی توضیحاتی درباره بیانیه اخیر کشورهای 5+1 ارائه کرد. آقای قویمی؟
با سپاس از امیر زمانی‌فر، اینک گزارش ویژه هفته را می‌شنویم و به دنبال آن گفتگوی ویژه را خواهید شنید. گزارش ویژه این هفته اختصاص دارد به نمایشگاه متفاوتی از عکس‌های ایران در آمریکا با عنوان عکس‌های شما تصاویری از ایران. تام لافلین، عکاس آمریکایی و مبتکر این پروژه که تاکنون 3 بار به ایران سفر کرده، در گفتگو با همکارم هانا کاویانی از دلایل سفرش به ایران و آنچه در این سفر کسب کرده و همچنین لزوم برقراری ارتباط انسانی بین دو ملت ایران و آمریکا صحبت می‌کند. می‌شنویم.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
تلاش برای احیای روابط دیپلماتیک بین دو کشور ایران و آمریکا، درک متقابل دو ملت از یکدیگر و مسائلی از این دست تنها منحصر به سیاستمداران نمی شود. از آنجا که 30 سال از قطع روابط دو کشور می‌گذرد، مردم ایران و آمریکا به دلیل کاهش مبادلات فرهنگی اجتماعی غالباً تصویر کامل و شفافی از یکدیگر ندارند و چه بسا که این تصویر به تبلیغات یکسویه دولت‌ها، اغراق و یا حتی تحریف واقعیت نیز آلوده می‌شود. از همین رو تام لافلن، یک عکاس آمریکایی، تصمیم می‌گیرد به ایران سفر کند تا واقعیت را از نزدیک لمس کرده و گزارشی از سفرش را نیز در قالب نمایشگاهی با خود به عنوان سوغات به آمریکا بازگرداند. نمایشگاهی که لافلن آن را بدین نام خوانده است: عکس‌های شما، تصاویری از ایران. تام لافلن امروز در ایالت کلرادو ساکن است و در رشته‌های ادبیات انگلیسی و فیلمسازی تحصیل کرده است. عکس‌های شما، تصاویری از ایران، نمایشگاهی از عکس‌های ایران است که به صورتی کاملا متفاوت این روزها در آمریکا برگزار می‌شود. لافلن با ایجاد این نمایشگاه در فضای باز سعی در جذب تعداد بیشتر مخاطب، یا بهتر بگوییم رساندن پیام خود به عده بیشتری از مردم را دارد. وی برای نمایش عکس‌های خود فضای را با یک گنبد و دو راهرو طراحی کرده که تداعی کننده بازارهای سنتی در ایران است. همواره صدایی از فضای ایران که وی در سفرهای خود ضبط کرده پخش می شود تا فضای ایران را بیشتر به بیننده القا کند. تا کنون این نمایشگاه در مقابل کنوانسیون حزب دموکرات و جمهوری خواه آمریکا برگزار شده است و لافلن در نظر دارد در سال 2009 این نمایشگاه را به ایالت‌های مختلف آمریکا ببرد. برای اینکه با تام لافلن نظرش درباره ایران و اهدافش درباره نمایشگاه بیشتر آشنا بشویم، با وی گفتگوی تلفنی انجام دادم. چیزی که برای من خیلی جالبه بدونم اینه که چرا ایران و کلن چی شد که شما شروع به انجام پروژه‌ای درباره ایران کردین؟
You know, I was 10 or 11 years old when the Iranian revolution happened, when the US embassy was taken over in Tehran.
راستش من حدود 10 ساله بودم که تو ایران انقلاب شد و بعدش گروگانگیری سفارت آمریکا. فکر می‌کنم اون اولین باری بود که من اسم ایران رو شنیدم. من اون موقع توی میسوری وسط آمریکا بودم، جایی که اون زمان جمعیتی محافظه‌کار داشت. همه مردم عصبانی بودن و هیچ کس نمیتونست بفهمه چرا دانشجوهای ایرانی باید به اون شکل سفارت آمریکا رو تصرف کنن. در نتیجه این اولین تصاویری بود که درباره ایران توی ذهن من شکل گرفت. بعدها که توی دبیرستان بودم شروع کردم به مطالعه درباره تاریخ روابط سیاسی ایران و آمریکا و خیلی چیزها در این باره فهمیدم و سوالهایی توی ذهنم ایجاد شد درباره آمریکا و اینکه اصلا ما چقدر به عملکرد دولت خودمون دقت میکنیم.
شما کی به ایران رفتین و کلا اصلا چند بار به ایران سفر کردید تا کنون؟
I've been to Iran 3 times now and my first trip was in 2006. What I just told you about understanding Iran.
من تا حالا 3 بار ایران رفتم. اولین سفرم هم سال 2006 بود. راستش با سوالاتی که ازش صحبت کردم که تو ذهنم ایجاد شده بود و بعد از اینکه در سال 2003 جورج بوش درباره محور شرارت صحبت کرد و ایران هم یکی از 3 کشور محور شرارت بود و بعد از حمله به عراق فکر کردم که تهدید یک حمله نظامی علیه ایران چه توسط آمریکا و چه اسرائیل خیلی جدیه. در نتیجه به عنوان یک شهروند آمریکایی وظیفه خودم دونستم که به ایران سفر کنم و واقعیت رو از نزدیک ببینم. این شد که در پاییز سال 2006 اولین بار به ایران رفتم و 2 بار دیگه هم به این کشور سفر کردم و خیلی دوست دارم که بازم برم ایران.
شما در سال 2006 به ایران رفتید، ایرانی که از کتاب‌ها و اینترنت و رسانه‌های جمعی می‌شناختینش. اما وقتی به ایران رسیدید چی بود که شما رو شگفت زده کرد؟ چه قسمتی از دانسته های شما با واقعیت مطابقت نداشت؟
What surprised me when I visited Iran for the first time was how little I knew about the country and about the culture and about the people of Iran.
چیزی که بیشتر از همه من رو حیرت زده کرد این بود که من چقدر کم درباره این کشور، مردم و فرهنگش میدونستم و این در حالی بود که فکر میکردم به اندازه کافی مطالعه کردم و همه چیز رو میدونم. وقتی تو ایران بودم از میزان مهمان نوازی ایرانی ها شگفت زده شدم. البته شنیده بودم که ایرانی ها مشهورند به مهمان نوازی، ولی باز هم دیدن این مسئله از نزدیک چیز دیگه ای بود. نکته بعدی این بود که حقیقت داره که ایرانی ها یک جای خاصی در قلبشون برای آمریکایی ها دارن. این مسئله با توجه به مشکلات سیاسی کشور من با ایران طی این سالها خیلی تعجب برانگیز بود.
آیا شما میدونستید که قراره این پروژه رو در ایران انجام بدین یا بعد از رفتن به ایران به فکر انجام پروژه افتادید؟
Well, I'm a photographer, so when I went to Iran for the first time, I took my camera. But I went without any, you know, preconceptions about what
خب من یه عکاسم، برای همینم وقتی ایران رفتم دوربینم رو همراه خودم برده بودم. اما حقیقتش اینه که واقعا نمیدونستم اونجا چی انتظار من رو میکشه و قرار از چی عکس بگیرم. اما فقط 48 ساعت از اقامت من توی ایران گذشته بود که احساس کردم نه تنها یک فرصت بلکه یک وظیفه بر دوش من هست که به آمریکا برگردم و اون چیزی رو که خودم دیدم به مردم هم نشون بدم. آرزوی من این بود که هر آمریکایی میتونست به ایران بره و خودش از نزدیک اونچه رو که من دیده بودم مشاهده کنه.
اون چیزی که در پروژه شما برای من جالبه اینه که ایرانی که نشون دادین ترکیبی از چهره‌های آدم‌های عادی کوچه و بازاره. جالبه بدونم که چرا این چهره‌ها برداشت شما از ایرانه و مثل خیلی از عکاسای دیگه به سراغ صحنه سیاسی ایران، طبیعت ایران یا حتی مثلا نماز جمعه نرفتید.
Because I think that the world is a complicated place. And we might all have legitimate disagreements about the way things ought to work. I mean, the Iranian and the American government, even in the
دنیا جای پیچیده‌ایه و ما ممکنه درباره عملکرد مسائل با هم اختلاف نظرهایی داشته باشیم. دولت آمریکا و دولت ایران در بهترین شکل روابط هم احتمالاً اختلاف نظرهایی درباره مسائل مختلف خواهند داشت. و در شرایط کنونی مردم این دو کشور هم نظرهای متفاوتی درباره راه و روش دولت‌های خودشون دارن. من معتقدم پیش از اون که بتونید روح انسانی رو درک کنید، نمیتونید به بهترین راه حل برای دولت‌ها دست پیدا کنید. این درسیه که شعرای بزرگ ایرانی میدن. مثلا اگر شما مولانا بخونید میبینید که میگه نقطه آغازین اینه که ما بفهمیم در این زندگی همه با هم در یک موقعیتیم و با هم شریکیم و انسان‌ها برابرند و ما باید به هم دیگه عشق بورزیم. و برای اینکه از این نقطه آغاز کنم، برای من هیچ راهی نبود جز اینکه اجازه بدم از طریق عکس‌هام مردم آمریکا در چشم‌های انسان‌های مشابهی در ایران خیره بشن و انسانیت مشترک اونها رو لمس کنن.
خب شما با عکسای از ایران به آمریکا برگشتین، نحوه ارائه این عکس‌ها هم خودش مسئله دیگه‌ایه. میتونین بگین که چطور به ذهنتون رسید که در فضای باز و با معماری ایرانی این عکس‌ها رو در آمریکا نمایش بدین؟
The traditional way to show photography is to print prints on paper and hang them on the wall and hang them in a gallery. And the result of that, I mean that wouldn't work for this show because you'd have people staring at the wall and
خب روش سنتی میگه که عکس ها رو روی کاغذ مخصوص چاپ کنیم و توی یک گالری به دیوار آویزون کنیم، اما برای این پروژه این کار جواب نمیداد چون بازدید کننده ها برای دیدن عکس ها به دیوار خیره میشدن و من این رو نمیخواستم. من میخواستم هر رهگذری بتونه بیاد و نگاهی به عکس ها بندازه، نه اینکه عده محدود فقط این عکس ها رو ببینن. به علاوه با ایجاد نمایشگاه در فضای باز، بازدید کننده ها از لای پرده هایی که عکس ها روش چاپ شده همدیگر رو میبینن. مضاف بر همه اینها ترکیب صدای فضایی که من از ایران ضبط کرده بودم. با عکس ها و معماری شبیه بازار در فضای آمریکا اون حس برابری و عدم تفاوت انسان ها رو بیشتر هم القا میکنه. مثلا وقتی که ما این پروژه رو مقابل محل برگزاری کنوانسیون حزب دموکرات آمریکا توی دنور نمایش دادیم، صدای ترافیک دنور با صدای ترافیک و خیابون‌های تهران چنان ترکیبی رو ایجاد می‌کرد که به بیننده ی آمریکایی می‌گفت ما همه در یک دنیای مشترک زندگی می‌کنیم.
شما به عنوان کسی که این پروژه رو انجام داده چطور اون رو ارزیابی میکنید و به نظرتون مردم واکنششون نسبت به این پروژه چطور بوده؟
I've been overwhelmed by the response. I mean, I'm just one person and all I can do is make the most beautiful, the most accurate representation of Iranian people and Persian culture.
من از واکنش‌ها به پروژه‌ام خیلی خوشنود و راضی هستم. ببینید، من فقط یک نفرم و تنها کاری که از دستم برمیاد اینه که زیباترین و واقعی‌ترین تصویری که میتونم رو از مردم و فرهنگ ایران ارائه بدم. و بعد از اون دیگه بستگی به مردمی داره که میان و این محصول رو نگاه می‌کنن. من کمی نگران بودم که مردم آمریکا با پیش‌داوری به این نمایش نگاه کنند و فکر کنند که مردم ایران مردمی متفاوتند و شاید حتی مردم خوبی نیستند. در نتیجه انتظار داشتم که اکثر بازدید کننده ها پیام اصلی این پروژه رو درک نکنند. اما وقتی دیدم که بیشتر از 90% مردم با احساس یگانگی با مردمی که توی عکس ها بودند از نمایشگاه خارج شدند، حیرت زده شدند. عده زیادی از مردم به من میگفتن که ما نمیدونیم چرا فکر میکردیم ایرانی ها افراد متفاوتی هن و چرا شانس این رو نداشتیم که هیچ وقت توی چشمای یک ایرانی نگاه کنیم.
و به عنوان سوال آخر، اینکه آیا فکر میکنید در آینده پروژه دیگری درباره ایران انجام خواهید داد و اینکه آیا هنوز اون احساس وظیفه‌ای که در ابتدا منجر به انجام این پروژه شد رو با خودتون و همراه دارین؟
Well, I don't think one person can ever do enough to, you know, I just feel like again this is the message from Rumi, from Hafez, from Saadi that the highest use of your time on this planet is.
من فکر نمی کنم تلاش های یک نفر هیچ وقت بتونه کافی باشه. باز هم میگم این پیام مولانا و حافظ و سعدیه که میگن بهترین شکل استفاده از فرصت زندگی برقراری ارتباط با انسان هاست. و من فکر می کنم درباره دو ملت ایران و آمریکا این مسئله یک ضرورته. و من خیلی خوشحالم که امروز باراک اوباما متعهد شده که این وضعیت رو بهبود ببخشه و فکر میکنم که امروز وضعیت از یک سال پیش خیلی بهتره. ببینید، من و همسرم تمام پسنداز زندگی و 2 سال از عمرمون رو برای این پروژه گذاشتیم و من فکر میکنم به این راه ادامه میدم تا زمانی که ضرورتش وجود داشته باشه. من وقتی توی ایران بودم از همه میپرسیدم که به نظرشون چه چیزی از ایران هست که دوست دارن یک آمریکایی دربارش بدونه و یک آمریکایی چه کاری درباره ایران میتونه انجام بده. و جوابی که معمولا میگرفتم این بود که همه آرزو میکردند که مردم آمریکا ایرانی ها رو اونطوری که واقعا هستند بشناسند و نه بر مبنای اخبار رسانه‌های مختلف و یا نظر دولت‌های ایران یا آمریکا. در نتیجه من توی این راه تلاش کردم که تصویر حقیقی این مردم رو و فرهنگ و تاریخ زیباشون رو به مردم آمریکا نشون بدم.
مردم ایران اصولا نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار امریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با امریکا.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
در زبان آلمانی به معنای هرج و مرج، اختشاش و بی‌نظمی است. 6 سال است که رضا جعفری کارگردان تئاتر در آلمان گروهی به همین نام یعنی کاوس تئاتر در شهر مرزی آخن برپا کرده و همراه با بازیگران حرفه‌ای تئاتر از کسانی هم که دست به بزهکاری و کارهای خلاف اجتماعی زدند به عنوان بازیگر بهره می‌گیرد تا آنها از راه هنر زندگی نوینی را آغاز کنند. بیداری بهار، تازه ترین اثر نمایشی رضا جعفری، انگیزه به دست داد تا شما شنوندگان عزیز رادیو فردا را در چارچوب یک گفتگوی ویژه با هدفهای این کارگردان ایرانی در راه اندازی گروه کاوس تئاتر بیشتر آشنا کنید.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای رضا جعفری، هنرمند ساکن آلمان، شما سال 52 خورشیدی به این سو تا به حال 35 نمایشنامه چه در داخل ایران و چه در آلمان به صحنه بردید. از این 35 نمایشنامه 10 اثر نمایشی به زبان آلمانی هست و اخیراً به طور کلی کارهای شما آلمانی هست و کار نمایشی شما زیر عنوان بیداری بهار بر صحنه است در شهر آخن. اگه موافق باشین آقای رضا جعفری، در آغاز میپردازیم به گروه نمایشی شما که هستش کاوس تئاتر. بگین که
چند سال است که این کاوس تئاتر شکل گرفته و اصولا چرا این نام رو شما انتخاب کردید؟
در سال 2003 این گروه کاوس تئاتر رو به همراه دوستان آلبانی در شهر آخن به وجود آوردیم. اما علت به وجود آمدن این گروه تئاتری بسیار برای من مهمه. در شرق آخن بر اساس مطالعاتی رو که پلیس و شهردار و کلیسای کاتولیک آخن انجام داده، حدود 22 تا 25 گروه کانگستری زندگی میکنه و پلیس به این نتیجه رسید که باید با این گروه چه کار بکنه. با این گروه ها آیا مثل ایران باید آفتابه گردنشون بندازیم، دور شهر بگردونیمشون و اون حداقل هویتی رو هم که دارن از دست بدن؟ اینا طور دیگه ای فکر کردن، گفتن از طریق فرهنگ و هنر ما سعی میکنیم که این جوانان بزهکار رو به تئاتر بکشونیم و بعد فعالشون بکنیم و آرام آرام به خصلت خوب خودشون برگردن. و باور کنید تا این لحظه که پهلوی شما نشستم، دو تن از همون آدمهای بزهکار الان در دانشگاه رشته مددکار اجتماعی رو تحصیل میکنن که برگردن و مجدداً به دوستان خودشون کمک کنند. این برای من بسیار ارزشمند هست که با این دید در آخن و مسئولین شهر آخن با بزهکارا برخورد میکنم و من متاسفم از این که در داخل وطنم این گونه غیر انسانی با این انسانها رفتار میشه. علت وجود نام کاوس هم از همین مسئله گرفته شده. واقعا من با آدمهایی درگیر هستم که تفکرات دیگه ای دارن. من گاهن دیدمشون که یکی دوتاشون که اسلحه گرم حتی با خودشون هم کردن، بازیگران من بودن. اما مسئله مهم این است که من در این گروه که به عنوان سرکارگردانش فعالیت میکنم مخلوط استفاده میشه، یعنی هم از این بازیگرها استفاده میکنم و هم از بازیگرهایی که حرفه‌ای هستن و این دو از همدیگه یاد میگیرن. من دقت کردم روز اول بازیگران حرفه‌ای میترسیدن از این گونه آدم ها، اما حالا اونها رو کاملا قبول میکنن و اون دستم بازیگران ما رو قبول کردن.
خب به هر حال اشاره بسیار جالبی کردین و کار ابتکاری در واقع بسیار جالبی شما به خرج دادین آقای رضا جعفری. اگه موافق باشین میپردازیم به تازه ترین کار نمایشی شما که هست، بیداری بهار. این اثر نمایشی بیداری بهار بسیار مورد توجه قرار گرفته. تا به حال چند روزنامه معتبر آلمانی ضمن معرفی این اثر نمایشی شما پیشنهاد کردن که خوانندگان این روزنامه‌ها حتما از این تئاتر شما دیدن کنند. حالا این موافق باشین آقای رضا جعفری می‌پردازیم به درون مایه این تئاتر شما که نامش هست بیداری بهار.
من همیشه سعی می‌کنم که دنیایی رو که توش زندگی می‌کنم بیارم در داخل صحنه تئاتر. و در این نمایشنامه هم همین کارو کردم. شخصیت‌های من شخصیت نمایشی نیستن، یک تیپند. به عنوان مثال پدری که هر روز فرزند خودش رو کتک میزنه، مادری که هر روز فرزند خودش رو لحظه به لحظه میخواد کنترل بکنه، جوانهایی که به بلوغ جنسی رسیدن و کسی رو ندارن که در رابطه با این مسئله مهم با اونها صحبت کنن. به عنوان مثلا دو جوان در این نمایشنامه هستن که 15 سالشونه اما به این نتیجه رسیدن که همجنسگرا هستن. خب اینها باید چه کنن؟ با کی صحبت کنن؟ من این مسئله رو همه رو در قالب این تئاتر به صحنه آوردم. این نمایشنامه اولین بار در سال 1896 به وسیله فرانک ودکیند نوشته شد و در سال 1911 در هانوفر به صحنه اومد. یک انقلابی رو میشه گفت به وجود آورد این نمایشنامه. این نمایشنامه خوشبختانه در لحظه فعلی هم که من با شما صحبت میکنم اکتوئل روزه و در دبیرستانهای آلمان به عنوان یک رشته آلمانی مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیره، حتی در دانشگاه ها. داستان در کل در رابطه با زندگی جوانهاست و ارتباطاتی که این جوانها با خانواده خودشون و با اجتماع خودشون دارند و در انتها متاسفانه به تراژدی کشیده میشه. آلمانیا الان به این نتیجه رسیدن که ما نمیتونیم با یک دادن امید مصنوعی و دروغین جوانها رو به اون راهی رو که باید برن بکشونیم و به این نتیجه رسیدن که اگر رو این مسئله مکس نکنن این خشونت‌ها باز هم به وجود خواهد آمد. اما موضوعی که برای من بسیار جالب بود این بود که در شب اول اجرای نمایشنامه کشیش کل شهر آخن برای دیدن آمده بود. خب در این نمایشنامه من بر اساس اون چیزی که در روزنامه هم نوشتم سعی کردم که یه سری تابوهایی که در اجتماع وجود داره، مخصوصا تابوهای جنسی، اون رو اوریان به صحنه بیارم. برای من سوال بود که عکس العمل این کشیش چی از بعد از دیدن این نمایشنامه.
مقصود شما اوریان به صحنه بیارین یعنی؟
من افرادگرایی و تفریدگرایی از هر دو باش مخالفم. یکی از بازیگرای نمایشنامه هست که افراد میکنه در مسائل اخلاقی و جنسی، استریپتیز میکنه لخر در روی صحنه، کاملا مرد نمایشنامه. البته من این صحنه استریپتیز رو سعی کردم به صورت سایه و پشت یه لاین واند انجام بدم که کاملا اوریان نباشه، نه از نظر اینکه موافق یا مخالف این مسئله هستم، بلکه من همیشه با به وجود آوردن تابلو در تئاتر موافقم. تابلو در ذهن انسان میمونه اما دیالوگ کمتر. و اما جالبه که من نظر این کشیش خوب رو براتون بگم. نامه ای فوراً روز بعد برای من نوشت، بسیار تایید کرد این نمایشنامه رو و در انتها گفت من کلاهم رو به احترام شما از سر بر می‌دارم.
آقای رضا جعفری، شما در آغاز سخن گفتید که شما از همین کسانی که به هر حال آشوب طلب هستند، هرج و مرج طلب هستند در جامعه بهره می‌گیرید، اونها رو میارید به صحنه تئاتر. از این گونه افراد در این اثر نمایشی تازه شما چند نفر حضور دارند؟
4 نفر وجود دارند که این 4 نفر در طول این 6 سال میشه گفتش که تغییر پیدا کردند. و الان شما اون 4 نفر رو نمیتونید به عنوان یک انسان آشوب طلب ببینید، یعنی خودشون هم پذیرفتن که میخوان در این رشته کار بکنن. به عنوان مثلا من 2 هفته بیکار هستم، اینم فوراً زنگ میزنن به من و میگن رضا نمایشنامه بعدید کیه، ما رو دعوت میکنی؟ و منم با علاقه این آدم ها رو دعوت میکنم و هر روز هم که میگذریم تعدادشون بیشتر میشه. به عنوان مثال امروز که من اجرا دارم ساعت 7 شب، 20 نفر از این آدم ها بلیت خریدن، رزرو کردن که بیان نمایشنامه رو ببینن.
آقای رضا جعفری، تا اونجا که من اطلاع دارم اصولا نمایشنامه هایی که شما به زبان آلمانی به صحنه آوردین خیلی پر سر و صدا بوده، از جمله همین تازه ترین اثر نمایشی شما که همونطور که در آغاز گفتم روزنامه ها به نقد و بررسیش پرداختند و حتی یادم هستش که در نمایش نامه پیشین شما که نامش فراموش شده، شما حتی از بوکسورهای سرشناس آلمانی بهره گرفتین، یک رینگ حرفه‌ای بوکس رو وردین وارد صحنه کردید و در واقع نمایشنامه‌تون در چارچوب همین بوکس و بوکس بازی و اینها بود. این هم خیلی سر و صدا کرد در آلمان. این بار هم آیا چون این صحنه‌هایی در نمایشنامه بیداری بهار دیده میشه؟
من سالهاست که تئاتر ارسطویی رو کنار گذاشتم، دیگه در اون خط و خطوط تئاتر ارسطویی کار نمی‌کنم، خودم رو رها کردم از اون رئالیستی که در تئاتر ارسطویی وجود داره، بیشتر ابستراکت کار میکنم. به همین دلیل من در این نمایشنامه از یک حوض بسیار بزرگ استفاده کردم که درونش پر آبه و یه چیزی حدود 3 متر قطرشه، بسیار بزرگه. صحنه رو که استفاده کردم 64 متر مربع است، یعنی 8 متر در 8 متر. جالب این هستش که وقتی که با طراح صحنه صحبت میکردم تو ذهنم اومد که باید از یک تاب من در صحنه استفاده کنم و این تابی است که 2 متر در 1 متر طول و عرضش بسیار بزرگه و تقریبا 8 بازیگر میتونه در روی این بازی بکنه. و در انتهای صحنه هم از یه لاین واند بسیار بزرگ استفاده کردم، 4 متر در 3 متر، 12 متر مربع، که در تمامی صحنه با عکس‌های مختلف و فیلم‌هایی رو که در رابطه با این نمایشنامه من توسط یه فیلمبردار حرفه‌ای تهیه کردم روی صحنه میاد. این رو هم خدمتتون عرض بکنم، کسی که موزیک نمایشنامه رو می‌نویسه اسمش از آقای هریبرت لوشتر که در حال حاضر اپرای سپولی برتولد برشت روی صحنه تئاتر شهر آخن در صحنه بزرگش و ایشون رهبری ارکستر این نمایشنامه رو به عهده داره.
شهرام میریان، رادیو فردا.
پس از گزارش و گفتگوی ویژه این هفته، در اینجا مجله نیمه شب را به آرامی می‌بندیم. امیدوارم که این 2 برنامه ویژه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. 58 دقیقه و 40 ثانیه از بامداد 3 شنبه گذشته و اضافه کنم که همونطور که احتمالاً می‌دونید ایمیل، تلفن و اس‌ام‌اس رادیو فردا همگاه در دسترس شماست و می‌توانید با هر یک از این ابزار ارتباطی با ما در رادیو فردا تماس بگیرید و درباره مسائل مورد توجه خودتون اظهار نظر کنید، حتی درباره گزارش‌هایی که شنیدین همین الان و دقایقی پیش میتونید تلفن رو بردارید و به ما زنگ بزنید. شماره ما هست 2042-02-21-12-41-13. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. تا لحظات دیگر همکارم امیر زمانیفر گزیده ای از خبرهای ایران و جهان را با آگاهی شما میرسونه و در ضمن برای شنیدن خبرها و گزارش های رادیو فردا میتونید از سایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com استفاده کنید. فیلتر شکن امروز هم هست domsefid.com. شب و روزتون بخیر.